من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دو، گاهی مأموم بعد از سجده دوم امام جماعت شک میکنه که خود مأموم آیا سجده اولشه یا سجده دومشه. در این صورت واجبه که مأموم بنا رو بگذاره بر یک سجده و در نتیجه سجده دوم رو باید انجام بده، به شرطی که از محل سجده عدول نکرده و بعد خودشو به امام جماعت میرسونه. این مسئله در مقابل احتمال دومی است که باید ببینیم آیا اون احتمال صحیحه یا نه. احتمال دوم اینه که چون تو نماز جماعت هست باید اعتماد بکنه به امام جماعت و امام جماعت فرضی مسئله این بود که او دو تا سجده رو انجام داده، پس مأموم هم بنا رو بگذاره بر دو سجده و همراه امام بره جلو. این دو حالت ضد همه، دو تا فتواست. پس یک بار دیگه تکرار میکنم، امام جماعت سجده دوم رو قطعا انجام داده، اونا تو شک نداریم. مأموم شک میکنه راجع به خودش که یک سجده یا دو سجده انجام داده. فتوای اول اینه که مأموم بنا رو بر اقل بگذاره و یک سجده دیگه انجام بده، اذا لم یتجاوز عن المحل. و فتوای دوم اینه که چون تو جماعت تبعیت از امام بکنه، امام دو سجده انجام داده، مأموم گفت من درست شک دارم اما تبعیت از امام جماعت دارم میکنه، پس دیگه سجده انجام ندهد بلکه تبعیت از امام بکنه. این دوتا نظریه هست مقابل همه. این هم یکی از بحثای نماز جماعت دیگه، ما بحثای صلات جماعت را دیگه 20 تا مسئله راجبه احکام صلات جماعت، نصفش جماعت نصفش فراداست. اگه تو فرادا کسی شک بکنه، اونم تو محل سجود که هنوز رد نشده، که آیا یه سجده انجام داره یه دو سجده، باید بنابر اقل بگذاره. تو جماعت اگر شک کرد رکعت مثلا سومه یا چهارمه، اینجا گفتن تبعیت از امام بکنه، امام چیکار میکنه؟ خب یه پلش تو جماعته، چون نصفی تو جماعته، بالاخره میخوان ببینن اینجا احکام صلات جماعت رو بار بکنن یا احکام نماز فرادا رو که بنا رو بر اقل میگذاره. خود سید و همچنین همه مراجع میگوین اینجا بنا رو بر اقل میگذاره. اما خب یک احتمال دیگه هم هست که اینجا بنابر تبعیت از امام بگذاره، در نتیجه دو تا سجدش کامله. کدوم یک از این دوه؟ ما روایت داریم که تو جماعت تبعیت بکنه، اعتماد بکنه به امام جماعت، ببینه مثلا رکعت چند ما میخونه، هرچون میگه یا امام جماعت اگه شکرد تیکه بکنه به مأمون. اینو داریم. منتها الان اینجا بحث در اینه که اینجا چه بکنه، یک سجده یا دو سجده. دو تا فتوا مقابل هم هست. من یه روایت هم بخونم، حالا اینا تو ابواب خلل هست که فصل بعدی ماست، انشاءالله میرسیم. حدیث 8 از باب 24 از ابواب خلل فی الصلات. لیس علی من خلف الامام سهو اذا لم یسح الامام. خیلی قانون کلی هم هست، فقط مال رکعات هم نیست، چون ممکنه کسی بگه تبعیت از امام مال رکعاته. نه، اصلا میگه مأموم هیچ سهوی به گردنش نیست، به شرطی امام جماعت سهو نکنه. اون یقین دارد که نمازش در کجاست. مأموم هر جا شک کرد، مثلا تو تشهد شک کرد، الان باید تشهد بخونه یا نه؟ حضرت فرمان سهو بر گردن مأموم نیست. نگاه کنه بینه امام جماعت تشهد رو میخونه یا نمیخونه، اگه خون اینم بخونه، اگه نخون نخون. خب این روایت ما رو به شک میاندازه که توی این مسئله جدید چی شد. یه مرتبه ما ضد این روایت داریم فتوا میدیم، داریم میگیم که اگر شک کرد مأموم سجده اول یا دومشه، به جای این که نگاه کنه ببینه امام جماعت، امام جماعت هم میدونه ده اتفاقا اینجا عبارت اینه، میدونه امام جماعت دو سجده هم انجام داده، در این حال میگن مأموم باید اعتماد نکنه به امام جماعت و یه سجده دیگه انجام بده. این فرقش چیه؟ فرقش مقدار دقیق هست، دقتش خیلی بالاست، به طوری که بزرگات آیت العظما حکیم و اینا هم عبارتشون نارساست تو این مسئله، که من نمیدونم آیا همین بوده نظرشون. عبارت ها نارساست چون مسئله خیلی دقیق هست. مسئله این هست که گاهی شخص در رکعات مثلا، مثال میزنیم، تو رکعات شک داره رکعت سومشه یا چهارمشه، اینجا میگیم تبعیت از امام بکنه. اما یه نکته رو باید دقت کنه، اون نکته اینه که مأموم میدونه همراه امام همه اعمال انجام داده، عقب نیفتاده، چون میدونه همراه امام جماعت انجام داده، پس اعتماد میکنه به امام. امام اگر رکعت سوم قرار داد اینم تبعیت میکنه، اگر رکعت چهارم قرار داد مأمومم میگه رکعت چهارمم. این مال اونجاست و این قانون همش همینه، فقط این نکته رو تا به حال نگفته بودیم. این نکته رو دقت کنید که اگر مأموم یقین داره که کل نماز جماعت رو تبعیت کرده از امام، عقب نیفتاده از او، در این صورته که هرگاه شک کرد رکعت چندمشه، شک کرد نمیدونم تشهد انجام داده یا نه، شک کرد نمیدونم قیام کرد یا نه، هر چی تو هر جای شک کرد اعتماد کنه به امام جماعت. ما نحنفی عکس اینه. خوب دقت کنید، علتش همینه. ما نحنفی اینه، میگه امام جماعت قطعا دو سجده انجام داد، اما مأموم شک کرد که خودش یه سجده انجام داده یا دوتا. این معناش چیه؟ معناش چیه؟ احتمال میده تا تو سجده اول بود اسم مأموم ها سرش رو مور بوده، احتمال بده امام داد سر رو برداشته رفته به سجده دوم. پس میدونه امام جماعت دو سجده انجام داد، به طوری که بعد از سجده دوم امام جماعت خب پا میشه، دیگه مأمون میبینه که اون پاشو، اما خودشو شک کرد که یک سجده انجام داد یا دوتا. علت این که میگیم نمیتونه اعتماد بکنه به امام جماعت اینه که خودشو شک داره، ولی امام یقین داره دوتاست. احتمال میده خود مأموم که تأخر از امام شده، یه سجده عقب افتاده، احتمال هم میده نه. لذا این شک مأموم کاری به جماعت نداره، مشکلش اینه، چون یقینم داره امام جماعت دوتا انجام داده، اما این یقینش شک مأموم رو برطرف نمی کنه که بگید من اعتماد میکنم به امام. چه اعتماد میکنه؟ اعتماد وقتیه که میدوند هر کاری امام جماعت انجام داده مأموم هم انجام داده، اما نمیدوند این مثلا رکعت اول دومه، اما میدوند عقب نیفتاده. حالا من مثال عوضش میکنم تو همین سجده، ای کاش سید اینو گفته بودن اینجا تا خوب واضح بشه. این مثال دوم، مسئله رو دقت کنید که اگر مأموم متأخر از امام نشد در دو تا سجده، بلکه طابقا نعل به نعل، چگاه هرچه امام جماعت انجام داد اینم یقین دارن انجام داده، اما شک کرد که آیا در سجده اولش الان که رفته تو سجده یا سجده دومش، اما میدونن تأخر از امام نداره، در این صورت علل مأمومه الاعتماد به فعل الامام. این نکته رو لازم بود سید بگم، من نمیگم یندقیان نیست، باید میگفتن این رو تا خوب واضح بشه که مبنای سید مبنای خلاف اون روایت نیست. نه، این مبنایی که توی این مسئله دو دارن مطرح میکنن یک مبناییست خلاف اون چیزی که میگن اعتماد بکنه. اعتماد همیشه در جایی که یقین داره تبعیت از امامو کرده به طوری که هیچی عقب نیفتاده، اما نمیدونه چی. مثل توافی که قبلا صحبت کردیم، دو نفرن همراه هم دارن دور کعبه میچرخن، و یقین داره که از او عقب نیفتاده، جلو هم نیفتاده، اما این آقا هیچ عدد اشواط رو ملاحظه نکرد، نمیدونه که دوره چندمه. در این صورت میتونه اعتماد بکنه به رفیقش، اما یه وقتی که اینم نمیدونه، احتمال میده که یه دور عقب افتاده از رفیقش، و این خیلی اتفاق میفته تو طواف، چون جمعیت خیلی زیاده بعضیا با هم شروع میکنن اما وسط طواف از هم جلو عقب میفتن، همدیاره یه مدتی نمیبینن، وقت نمیدونه رفیقش عقب افتاده یا رفته جلو، اصلا نمیدونه، جمعیت هم زیاد، حالا 4-5 دور که چرخید یه مثلا رفیقش دید، آیا میتونه اعتماد به او بکنه؟ نه. حالا رفیقش میگه من دور ششمم هست، میگه شما دور ششم ده، من که همراه شما نبودم، من نمیدونم احتمال دارم عقب افتادم یا جلو افتادم. اینه باید دقت بکنیم. اینجا هم همینطوره، توی این مسئله دو مأموم احتمال داد متأخر از امام افتاده، یعنی تو همون سجده اول صدای امامو نشنیده که سر برداشته صورت به سجده دوم، این احتمالو میده، لذا همون سجده اولشو مأمون طول میده و بعد همراه امام دارن سر رو بر میداره، امام جماعت دو تا سجده رو انجام داده پا میشه، مأمون شک کرد که خودش یک یا دو انجام داده، اینا نمیتونه اعتماد بکنه به امام جماعت، چون این مسئله جدیدیست. اینجا کسی که شک داره در عدد سجده ها طبق قانون خودش باید عمل کنه، قانون اینه که بنابر عقل میذاره و یه سجده دیگه انجام میده به شرطی که از محل نگذشته باشه. این خیلی مسئله زیبایی هم هست و الحمدلله اختلافاً توش نیست، در همه مراجع همین رو فرمودن. فقط مشکل همینه که این مسئله دو باید زمینه میشد به مسئله دومی که ما اضافه کردیم، و اون که اذا تیقن المأموم انه لم یتأخر عن الامام، اما شک انه سجد واحده ام لا، اگر اینو شک کرد وقف علیه الاعتماد به فعل الامام، اونجا باید اعتماد بکنه چون یقین داره طابقا نلبه نه همراه امام داره کار رو انجام میده. اما نمیدونه سجده یکی یا دو، میگه خب صبر میکنم نه امام جان چه میکنه. مسئله سه تقریبا یه مسئله ادامه همینه، که اگه اینا دنبال دعا میگفتن از یه جهت زیباتر بود چون اینا مکمل یک دیگه هست. اما خب یه مسئله جدیده، اینا فروعاتیه که هرچی مطرح بشه انسان قوت اجتهادش تقویت میشه، و اون اینه که مأموم وقت اومد مسجد امام جماعت مغرب خونده و وایساد نماز عشا رو بخونه، مأموم باید مغرب رو اقتدا بکنه. خب مغرب رو اقتدا کرد به امام، در اثنای نماز شک کرد مأموم که رکعت سومشه یا رکعت چهارمشه، احتمال به رکعت سومش باشه که باید بنشینه و تشهد و سلام بده چون مغرب دارد میخونه، احتمال هم میده که غافل شده و همراه امام جماعت پا شده الان رکعت چهارمه و الان هم ایستاده، این ایستاده داره تسبیحات اربعه میخونه اما تو این تسبیحات نمیدونه رکعت سومه یا چهارمه. خوب دقت کنید، این مسئله از اون مسائلیه که اعتماد میتونه به امام جماعت بکنه چون تأخر از امام نداره، همراه امام از اول نماز خونده تا اینجا، اما نمیدونه رکعت سه هست یا چهاره، به طوری که اگه رکعت سه باشه باید همراه امام جماعت رکوع بکنه، دو سجده انجام بده، بعد که امام پا میشه رکعت چهارم یا آقا بنشینه تشهد بخونه. و اگر مأموم این رکعت چهارمشه که ایستاده، اشتباه ایستاده، یه قیام بی جا داره، باید چکار کنه؟ باید فوری بنشینه، اصلا نه باید رکوع سجود انجام بده، باید نمازشو فرادا کنه بنشینه و تشهد و سلام بده، بعد بر اون قیام بی جا دو سجده صف انجام بده. اما حالا فعلا نمیدونه، تو نمازم هست نمیتونه از امام جماعت سوال بکنه که شما رکعت سومه یا چهارمه، نمیدونه امام جماعت به چه نیتی داره رکعت انجام ده. کی معلوم میشه؟ وقتی امام جماعت رکوع رو بکنه دو سجده هم انجام بده، بعد معلوم میشه که امام جماعت اگه بلند شه معلوم میشه رکعت سومش بوده، و اگه بنشینه امام جماعت تشهد بخونه معلومه رکعت چهارم بوده. حالا چیکار بکنه؟ در اینجا سید میفرمان که مأموم تو تسبیحات اربعه که در میخونه هیچ کاری دیگه نکنه، رکوع سجود نکنه. خوب دقت کنید، خوب مسئله رکوع سجود همراه امام نکنه، هم تو وایسه تسبیحات اربعه که تمام شد صبر بکنه تا امام جماعت رکوع رو بکنه، دو سجده رو انجام بده و ببینه که امام جماعت چه میکنه. اگر دید امام جماعت پا شد برای رکعت چهارم، خیلی خوب مأموم از همین جا قصد فرادا ایستادم هست، قصد فرادا میکنه، رکوع و دو تا سجده میشینه تشهد میخونه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و اگر دید امام جماعت بعد از رکوع و دو سجده نشست تشهد بخونه، مأموم تازه میفهمد که یه رکعت اضافه بلند شده، در این صورت با اعتماد که به امام جماعت میکنه بلا فاصله می نشینه و تشهد و سلام و می خونه، بعد سجده صحو انجام میده. چند تا سجده صحو؟ میگن لکل واحد من از زیادات، برای هر زیاده ای دو سجده صحو انجام میده. مثلا چون بلند شده به حول الله و قوته گفته، برای به حول الله و قوته دو سجده ساعت انجام میده، برای خود قیامش که بی جا بوده دو سجده ساعت انجام میده، برای تسبیحات اربعش هم که حالا یک یا دو یا صفر اونش تفاوت نمی کنه، برای تسبیحات اربعش هم چون اضافه گفته اون هم دو سجده ساعت انجام میده. این فرمایش سید. خب ما دو تا نکته رو توی این مسئله عرض میکنیم. اولا میگیم این مسئله فرق میکنه با مسئله قبلی. خوب دقت کنید فرقش تو همینه. تو مسئله قبلی مأموم تبعیت از امام نمیدونه کرده یا نه. اون مسئله قبلی اینطوری بود، چون احتمال داد سجده اولش طول کشیده و امام سر برداشته رفته به سجده دوم و بعد تو سجده دوم با امام جا سر برداشته، احتمال هم داد که نه دو سجده انجام داده. مسئله قبلی یقین به تبعیت از امام چون نداشت، پس نمیتونست اعتماد بکنه به فعل امام و بگید هر کار امام کرد من هم میکنم. ولیکن تو این مسئله سوم نماز مغرب رو که به عشاء اقتدا کرد، قطعا از اول نماز تا رکعت سوم این تبعیت کرده، اینجا میتونه به فعل امام اعتماد بکنه، فقط اینه که نمیدونه رکعت سوم داره تسبیحات بخونه یا رکعت چهارم. اگه شک کرد خب چطوره اعتماد کنه به امام؟ میگن همچه که ایستاده صبر کنه تا ببیند امام به رکوع و دو سجده که رفت، اگر مجددن امام بلند شد برای رکعت بعدی مأموم میفهمه رکعت سومشه، نمازش هم درسته، حالا از اینجا رکوع و دو سجدهشو انجام ده فرادا. و اگر امام خواه نشد و تشهد خون، مأموم میفهمه یه قیام به ایجا داشته به اضافه اذکار، وقت در این صورت برای اذکارش سجده سهو و برای قیامش هم همینطور. یه نکته است. یه نکته هم راجبه این یسجد و سجده سهو که ایشون به شکل وجوب میگن، میگن واجب است دو سجده سهو انجام ده لکل زیادتن و نقصان. ما بحث سجده سهو قبلا داشتیم که برای لکل زیادتن و نقصان دلیل نداشتیم برای وجوبش، لذا همه مراجع هم حمله بر استحباب میکنن. تنها قیام بی جا هست که بعضی فتوا میدن، بعضی هم علل احوت میگن برای قیام بی جا دو سجده سهو باید انجام بده، اما برای ذکر به حول الله و قوته و یا تسبیحات اربعه که خونده واجب نیست دو سجده سهو انجام بده. اینو قبلا گفتیم بحثشو، و چهار مورد بود که سجده سهو روایت داشتیم که شمارش میکرد، تو بعضی ها سه تا بود بعضی ها چهار تا، میگفت همین سه چهار راست. ما تو یه روایت هم داشتیم میگفت لکل زیادت و نقصان، مراجع گفتن اون لکل زیادت و نقصان سجده سهوش استحباب داره نه اینکه واجب باشه. اگه فاصله همیشه که نه، ولی فاصله همیشه نیست، اما اگه بخواد فاصله بیفته مشغول به ذکر میشه تو اینه الله اکبر یا الحمدلله. اگه قیام
قیامش بی جا بشه
نمیدونه،
اما قیام کرده هم طول داده تیم قیام رو
بله، تو خب طول داره مشغول ذکر میشه دیگه، هرچی هم دیگه فاصله هم میگم موالات رو برای اینکه به هم اولا نیستین، تو شما داری جزمن میگید، بگید اکثر مواقع موالات هست، چون امام جماعت رکوع و سجودش اینقدر طول نمیکشه، که اگه رکوع و سجودی باشد که سه تا ذکر کبیر بگید و صلوات بگید و آدم اینطوری باشه ممکنه یاد طول بکشه، اما این نماز جماعت هایی که متعارفه نه، این موالات به هم نمیخوره، نیم دقیقه فوقش این ایستاده، منطور راه حلش مشغول به ذکر بودنه، اینو داشتیم قبلا، اینا همینطور که ایستاده تسلات عربرا حالا فرض کنید خونده، برای که بیکار نباشه هم تو صلوات میفرسته، لا اله الا الله میگه، هیچ اشکال نداره. مسئله چهار، این مسئله چهار هم یه نکته یه زیباییست، خیلی به درد میخوره. اگه یه شخصی عدالتش محرز بود اما یه گناه کبیر ازش دیده شد، دیگه مأموم نمیتونه پشت سر این آقایی که گناه کبیر انجام داده بخواد اقتدا بکنه به او، مگر اینکه دو چیز: یک، امام جماعت توبه کنه، دوم اینکه فرض کنیم ملکه عدالت در وجود او باقی است. ما دو تا چیزو میخوایم، هم ملکه عدالتو میخوایم که اگه باشه دیگه، شرط دومش اینه که توبه هم بکنه از اون گناه. لذا یه قانون داریم، کسی که ملکه عدالت دارد با گناه کبیره از عدالت میفته، با توبه دوره عادل میشه. اما فضل ملکش هیچی از بین نرفت. مثل یه راننده ایست که ملکه یه رانندگی رو داره، یه تخلف قانونی میکنه، با تخلف پلیس گواهی نامش رو میگیره، جریمش کنه، دورم گواهی نامه بهش میده. این گرفتن و دادن یه چیز عملیست، اما روحیه یه راننده رو نتونست رانندگی رو ازش بگیره، اون ملکه هنو هست. حالا تو عدالت هم همینطور، اگه شخص ملکه یه عدالت داره اما یه گناه کبیره که، و با گناه کبیره از عدالت میفته، نمیشه بگیم ولی اون ملکه یه عدالت ها داشته باشه، بالاخره بعد از این گناهش توبه کنه. این توبه نکرده، تا توبه نکنه نمیشه. اما اگه توبه کرد، حالا که توبه کرد، ما شرط دوم ما وجود ملکه است. آیا با اون گناهی که انجام داد ملکش از بین رفته یا اون ملکه هنو هست؟ اگر کسی گفت ملکه عدالت هنو این آقا داره، از دستش در رفت یه گناهی کرد، خیلی خوب، این صرف که توبه کند کافیه. اما اگر کسی گفت اون یه باری که گناه کرد، گناهش منشأش این بود که ملکش از بین رفته بود، چون ملکه از بین رفته بود گناه کرد، الان توبه کافی نیست، باید هم توبه کنه هم ملکش دوره برگرده. این فرمایش سیده با این توضیحی که عرض کردن. اما بله، حالا جماعت رو داریم میگیم که حسن ظاهر رو میخواییم، اینه. تو جای دیگه یه مقدار عدالت سخت‌تر ممکنه باشه، تو قضاوت، تو مرجعیت اینا، اما تو نماز جماعت که ما حسن ظاهر میخواییم با عدالت میخواییم. عدالت هم قبلا معنا کردیم که چیه. حالا اینا نکاتیه که وقتی کنار هم بذاریم یه مطالب خوبی دستمون میاد، و اونی که کسی که ملکه عدالت رو داره با یه گناه ملکش از بین نمیره، دار اینو باید بدیم. یعنی کسی فور نگه همیشه ملکه از بین میره، نه خیطران 99% ملکه از بین نمیره، خیلی کم میشه که یه کسی رانندگی بلد باشه بعد مثلا یه تصادف که بکنه بگیم این اصلا رانندگی سرش افتاده، این کم اتفاق میفته. خیلی باید مریض شده باشه، حافظش زست شده باشه، یه چیز اینطوری، ولی با یه تصادف که شخص ملکه یه رانندگی ازش نمیفته که. گناه هم همینه، کسی فرض کنید 10 سال 20 سال ملکه عدالت داشته، حالا یه گناه کرد، با گناه ملکش نمیفته، از بین نمیره، اما این گناه رو از عدالت هم انداخت که نیاز به توبه داره. وقتی توبه کرد، ما توبه رو زمینه اون ملکه میکنیم، میگو ملکه که داشت، توبه هم که کرد، پس دوره میتونه اقتدا بکنه. حالا دیگه گفتیم دیگه، همش همینه. همون جرأت و همه چی این رانند را که تخلف قانون میکنن، نه همینه، اونم جرأت داره به تخلف دیگه. دیدید بعضی بی باکی میکنن، بعضی هم نه احتیاط میکنن. فعلا چیز کلیشو بگیم که به صرف این که کسی گناه میکنه نگیم از عدالت ملکش رفت، اما از عدالت هم افتاده. کدوم عدالت؟ عدالت عملی منظور ماست که نیاز تو عمل دوره توبه کنه. اما اون فرض نادر رو هم ما اضافه میکنیم که اگر کسی با همون گناه اول ما فهمیدیم اصلا این آقا شل شده، میگه اصلا من دین رو دیگه قبول ندارم، حالا یه گناه کرده سا، اما فهمیدیم ملک عدالت رو نداره، خیلی خوب، الان توبه کردن از گناهش کافی نیست، باید توبه کنه، دوره صبر بکنیم تا بفهمیم ملکه عدالتش برگشته. نه یه دروغ نبود اتفاقا، نمازم نخون، شرابم خورد، زندگیشو برید ببینید خیلی کار خلافی که اینست. بله خب همین دیار گفتم که چند تا گناه کرده سوشونه، اما کذابیت شم احتمال من میدم که به افراد مختلف میگفت من امامم، یه بار نمیگفت، هر کی میمد هم تو دروغ رو تکرار میکن، همون ادعای امامتش هم این بود. اما کارایی هم کرد، یه 40 روز نماز نخوند برای اینکه میدم بتونه از علوم غریب استفاده کنه، شیطون گولش زده بود، کارایی خلاف میکرد. در این حال ما هم اجازه نداریم، یه روایت دارد از امام زمان علیه السلام که از فرمودن و اما سبیل و عمی جعفر فانه سبیل و اخوت یوسف علیه السلام، که من از این روایت احساس میکنم که جعفر آخر کار توبه کرده. هم جعفر رو میگن و هم ولدهی، ولدش هم میگن تو روایت سبیل و عمی جعفر و ولدهی یا ولدهی، مثل که بچه هاش هم همینطور بودن، اونم اول تخلف کرده بودند و بعد توبه کردن. اما در این حال رو شخص حالا نریم جلو چون حرف خیلی هست، اما بیام رو کلیت صحبت کنیم. اگه کسی ملکه عدالت نداشت میشد پای سرش نماز خون؟ میگیم نه. حالا تو مراجع فقط آقای تو لازم ها 30 ثانیه هن که ایشون یه ایرادی دارن تو ملکه عدالت، میفرمان که نه ما تو عدالت اما عملو میخواییم، لازم نیست ملکه توش باشه. اما این خلاف مشهور هست، عدالت از مسائل خلقیات، خلقیات همش جز ملکاته، شجاعت هم همینطور، شجاعت خلقه، حلم خلقه، سخاوت خلقه، هیچ وقت عمل نیست، عمل اثرشه. مثلا من نگاه میکنم شما انفاق میکنید، این اثرش میگم روحیه سخاوت داره. حالا کسی که روحیه سخاوت داره اگه یه جا انفاق نکرد، این نمیگیم روحیش از بین رفت، نه، این یه جا ممکنه یه مانعی پیدا کرده، حالا یا ضرورتی تو زندگی داشته، یه دلیلی داره که یا شبهه داره که این فقیره، واقعا فقیره یعنی. اما روحیه یه کار میده، یعنی دو مرتبه یه فقیره دیگه میاد، میرید اون روحیه که داره مجدد انفاق میکنه. پس ما ملکه عدالت رو میخوام به زمینه این، فقط یه نکته ای رو باید اضافه کنیم اینجا، اونم حضرت امام دیدم ایشون توجه داشتن به این نکته، این نکته مهمیه، کسی دیگه واقعا این دقت هاست که انسان رو هم اعتمادش بیشتر میشه، یعنی وقتی یه چی به ذهنمون میاد بعد میریم یکی هم گفته هم اعتماد ما بیشتر میشه، هم میریم دقت حضرت امام چقدر بالا بوده. اون نکته اینه، اینه باید سید اینجا میگفتن یا بزرگانی که حاشیه زدن، و اونه که به صرف این که یه گناه کبیر از یه کسی دیدیم فوری نگیم این گناه کبیر مرتکب شد، خیلی مواقع به نظر او اصلا این گناه کبیره انجام نداده. من مثال میذارم، اینا خیلی اتفاق افتاده، که شخص گناه میکنه، اما گناه به اعتقاد من بیننده گناه به اعتقاد خودش نه. مثلا غیبت میکنه، وقت من که دارم میشم میگم یه گناه کبیره کرد دیگه، من زور نمیتونم پشتش نماز بخونم، در حالی که اگه بهش میگم آقا غیبت کردی، میگه نه، ایشونی عمل رو علنی انجام داد و کسی علنی انجام میده جز مجوزات غیبت. یعنی حواسش هست که غیبت نکنه، اون ملک عدالت هنو هست، الان هم که غیبت کرد غیبت نیست. اینا رو دقت بکنی، یعنی شخص خودش میگه این آقا حواسم هست که غیبتشو نکنم، اما این آقا علنی این کار انجام داد، چون علنی انجام داده من هم دارم میگم. وقت شنونده چون مسئله شریع بلد نیست، فوری میگه این غیبت داره میکنه. این میشه شبهه مصداقی. خوب دقت کنید، عبارت سیه تو مسئله چهار کبرویان درسته، اما اشکالش تو صغراست، که وقتی این کبرا رو وقتی تو رساله بذارید و به مردم بگید، مردم به اشتباه میافتن. اینه که میگیم نباید اینطوری مسئله بنویسیم، به مردم بگیم که هر وقت یه گناه کبیر از این کسی دیدید دیگه نمیتونید پشتش اقتدا بکنید. اگه همین مسئله ما بیاریم تو رساله، خب مردم به اشتباه میافتن. باید اینطور بگیم، بگیم اگه گناه کبیری از کسی دیدید و مطمئن شدید که این گناه کبیره هست، هیچ محملی برای جواز اون فعل نداشتید، یعنی بتونید نسبت بهش بدید، بگید آقا فعل ذنبا کبیرا، اگه تونستید نسبت بهش بدید بله. اما صرف که یه کاری هم انجام داد، مثلا یه لیوان شراب میخوره، من میگم لیوان شراب خورده، پس یعنی نمیتونم پشتش نماز بخونم. بنده خدا ممکنه ایشون اصلا تعجب نداره این شراب، برو از خودش سوال کن، گوش شما شراب خوردی؟ میگه نه این شربته. حالا یا اون اشتباه میکنه یا این، بالاخره معلوم نیست کدوم دارن اشتباه میکنن، اما هر کدوم هم اشتباه بکنن، چه او و چه این، بالاخره این کس که دارد میخوره گناه کبیره نکرد، اینو چی یقینیه؟ پس صرف این که دیدیم یک کسی به اعتقاد ما گناه کبیره، این اعتقاد ما مطابق واقع نیستا، اینو مواظب باشیم. و این خیلی اتفاق میفته، خیلی خود من خیلی اومدن میگن، مثلا میگه که من به فلانی سلام کردم جواب ندادم، به خود من چند بار اومدن گفتم ما به سلام کردیم شما جواب ندادی. خب این جواب ندادنه من آیا غافل بودم یا عمدن میخواستم گناه بکنم؟ وقت او اگه بخواد گردن من بدازه گناه، میگه فلان دیگه عادل نیست، من بهش سلام کردم جواب نده. لذا صرف عمل که از یک کسی دیده شد، ما نمیتونیم گردنش بندازیم فوری نسبت گناه کبیرش بدیم، بلکه باید مطمئن بشیم که این عمل رو به خاطر این که بی تقواس انجام داد، عمدن گناه کبیر رو انجام داد. والله همین یه نمونش هم جواب سلامه که میگم، مسائل دیگه هم مثال خیلی داره دا، خیلی اتفاق میفته که میاد میگه شما گناه کبیر انجام دادی، چیکار کردی؟ مثلا این کار رو کردی. میگه خب من اصلا حواسم نبود. مثلا این جمله که گفتی فلانی اذیت شد، میگم خب من اذیت حرامه، اما در صورت که اون وقت که من دارم این جمله رو میگم به قصد اذیت گفته باشم، اما یاد نه قصدم اذیت نبود، من جمله رو گفتم حالا اونم اذیت شده، این که دیگه عمل من حرام نیست که. منطق کسانی که دارن نگاه میکنن هی مرتب نارو فعل گناه بهش میگن. برای این نکته ای که حضرت امام حاشیه زدن، یه حاشیه حتما اینجا نیازه، از چیزهایی که اگه نگیم دوره مسئله ناقص میشه و مردم جور دیگه برداشت میکنن، مردم طلبه نیستن که این دقت هایی که ما میکنیم، ما وقتی با مردم داریم صحبت میکنیم باید دقت کنیم مردم اشتباه از مسئله ما برداشت نکنن. لذا این مسئله یه چهار الان از اون است که اشتباه برداشت میکنن، ما کبرا را داریم میگیم، مردم صغراش رو استفاده میکنن. صغراش اینه که دیگه هر گناه کبیره ای از امام جماعت محلشون ببینن دیگه زور پشتش نمیرن نماز. چرا میگن تو رساله نمیشه؟ اما اگه ما یه قید زدیم و گفتیم اگه گناه کبیره دیدید و محملی برای جواز او نیافتید و حتما نسبت گناه رو به او بتونید بدید، اندالله بگید آقا فعل کبیرتا، اگه تونستی نسبت رو بدید بله، این دیگه نیاز به توبه داره. ولی اگه یه درجه اومد پایین و احتمال دادیم که این آقا اشتباه کرد، اشتباه مثلا یه آقای فرض کنیم میاد کتاب منو برداده میره، عذر میخوام و فوری نسبت سرقت بهش بدن، میگن ایشون دزدی کرد، پس دیگه عادل نیست، صرفی که کتاب منو یه کفش منو برداره بگم دزدی کرد، خب بنده خدا شد غافل، حواسش نیست. و اکثر گناهان اینطوریه، اکثرش که شخص اصلا تو حالت غفلت حواسش نیست. ما فوری نگیم اگه یک کسی گناه کبیر که از عدالت رو اول باید اثبات بکنیم که گناه گناه هست، اینا خوب جا بندازیم، بگیم تعمدن میدوند این گناهه و عمدن انجام داد، اون وقت میگیم اگر ملکه او باقیست فقط نیاز به توبه دارد و اگر ملکش از بین رفته هم نیاز به اعاده ملکه دارد هم نیاز به توبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهره. السلام علیکم.